حالا عیبی نداره ببینید یه بررسی دیگه بکنید تا فردا.
بله ثابته.
بله آره آره این حکم
در هر صورت
یعنی امحا بله بله الا در موارد خاصی که به ضیاع و به چنین و چنان و اینا، ولی بله یه حکم ثابته نمیشه خدشه کرد درش. در اون زنا آقایون اشکال کردن، اشکال درسته واقعا و اصلا قابل قیاس نیست اینا. بله
اینجا ما یه
همین تمامه. ایشون میخوان خیلی غلیظش کنن، میگن نه تنها ملازمه نیست بلکه بعضی جا فعل حرامه بقا اون فعل واجبه. اینو میخوان بگن بل تغلیظ کنن بس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. مرجح هفتم از مرجحات باب تزاحم این است که گفته شده است قائلم شهید صدر است که اگر در هر دو متزاحم شما احتمال اهمیت دادید لکن احتمال در احدهما اقوا بود، احتمال اهمیت در یکی قوی تر بود، آن واجبی که احتمال اهمیتش قوی تر است ترجیح داره بر واجب دیگر. ابتدا برای توضیح این مرجح عرض میکنیم که قوت احتمال اهمیت یکی بر دیگری دو صورت پیدا میکنه. صورت اولین است که احتمال تساوی نیست و فقط احتمال اهمیت است و احتمال اهمیت در یکی اقواست. صورت دوم این است که هم احتمال اهمیت است و هم احتمال تساوی است، که دیروز درسیه که از آقایون احتمال تساوی رو آورد. اینجا حالا دقت کنید، دو تا مثال هم بزنیم. مثال اول، دوران امر است بین نماز و اداء دین مثلا، احتمال میده به احتمال 60% که اداء دین اهم باشه. از اون طرف نماز بنی الاسلام علیه 40% هم احتمال میده نماز اهم باشه، احتمال تساوی نمیده. میگه یا اداء دین اهمه یا نماز اهمه. نهایت اداء دین قوت احتمال داره 60%. آیا این قوت احتمال موجب ترجیح می شود یا نه؟ یک صورت. صورت دوم دو احتمال نیست، سه احتماله. فرض کنید بین حج و اداء دین مثلا یک احتمال میده اینا مساوی باشن، خب وجدانن برای آدم پیدا میشه، احتمال میده حج با اداء دین مساوی باشن، احتمال تساوی چقدر؟ 50%. میگه 50% احتمال میدم اداء دین و حج اینا هیچ ترجیح بر هم ندارن، با هم مساوی هم. از اون طرف احتمال اهمیت هم میده در طرفه، برای کسی که میخواد حکم رو به دست بیاره این احتمالات تو نفسش خیلی پیدا میشه، احتمال داره مساوی باشن. بسیار. از اون طرف احتمال میده اداء دین حق الناس است، حرمت و مالیهی که حرمت دمه، 60% احتمال میده اداء دین شاید مقدم باشه، مهمتر باشه. باز به حج نگاه میکنه، کسی که حج انجام ندهد بهش میگن مت یهودیان او نصرانی، یا 40% برش احتمال عارض میشه که نکنه حج مهمتر باشه. اینم صورت دوم، هم احتمال تساوی میده هم احتمال اهمیت حج میده هم احتمال اهمیت دین میده. احتمال اهمیت دین قوی تر است. خب اینا هر دو مورد باید بحث بشه. اما صورت اول احتمال تساوی نیست، فقط دو تا احتمال اهمیت است. خوب دقت کنید، اینجا یک علم اجمالی درست میشه. اجمالاً علم دارد یا نماز اهم است یا اداء دین اهم است، احتمال تساوی نیست، فقط یه علم اجمالی درست میشه، یا نماز اهمه یا دین اهم است. از آن طرف اهم حتما ترجیح داره به ادله قاطعه. این علم اجمالی در اطراف منجز است. علم اجمالی اولا میگه هر دو رو امتثال کن، چون احتمال میدی این اهمه یا اون اهمه، میگه هر دو رو بیار. و فرض اینو نمیتونیم هر دو رو بیاریم، تزاحم است. خوب دقت کنید، در بحث علم اجمالی مفصل بحث شده، یکی جای تکرارش اینجا نیست، فقط مدعا. در علم اجمالی اگر امتثال قطعی ممکن نبود نوبت میرسه به امتثال ظنی. امتثال ظنی ممکن نبود، نوبت میرسه به امتثال احتمالی. خب در ما نحن فی امتثال قطعی ممکن نیست در دو طرف علم اجمالی. فرض اینه هم نماز بخونم ادا دین کنه، نوبت میرسه به امتثال ظنی. یعنی به عبارت اخرى هر دو که ممکن نیست، یا باید اداء دین کنه که 60% احتمال میده اهمیت داشته باشه، یا نماز بخونه که 40% احتمال میده اهمیت داشته باشه. در اطراف علم اجمالی امتثال ظنی مقدم است، لذا حتما باید اون طرفی رو انجام بده که قوت احتمال اهمیتش بیشتر، باید بره سراغ اداء دین که 60% احتمال میده اهم باشه. این صورت اول. صورت دوم، بله بله همه قبول دارن، یه دیگه علی جمیع المبانی توضیح اونجا دیگه، امتثال ظنی مقدم است، یعنی بعد از امتثال علمی و قطعی که اینجا جاش نیست، نوبت میرسه به امتثال ظنی. حالا آیون دو سه روز بحث اونجا رو باز اشاره کنن بیارن تا آقا مطالعه کنن، بعد المطالعه اون بحثا بیایید بگید آقا بنده اونا رو هیچ قبول ندارم، به این بیان به این بیان. ما هم دیگه حسن استماع داریم و بد گوش میکنیم. همه میگن امتثال ظنی، اگر امتثال علمی نشود در اطراف علم اجمالی امتثال ظنی مقدم. این دیگه بحثش اونجا شد. سه تا بیان در اطراف علم اجمالی، تنها این نیست، لذا همونایی که در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به براءتن، اینجا میگن امتثال ظنی مقدم، تنها اون نیست، دو سه تا بس. حالا دقت کنید صورت دوم، صورت دوم این است که سه احتمال است، هم احتمال تساوی میده هم احتمال اهمیت احد اغما میده، و اگر احد اغما اهم باشد اداء دین قوت اهمیتش بیشتر. بدین معنا باز مثال رو دقت کنید، 50% احتمال میده اداء دین و حج مساوی باشن، ولی احتمال اهمیت هم میده. در احتمال اهمیت 30% احتمال میده اداء دین اهم باشه، 20% احتمال میده حج اهم باشه. خب اینجا دقت کردید، علم اجمالی وجود ندارد، یک اگره، میگه یا مساوی اند و یا یکی اهم است. پس علم اجمالی به اهمیت احد و ما نداره، میگه یا هر دو مساوی اند یا احد و ما اهم است. اگر احدهما اهم باشد قوی ترش اداء دین است. پس اینجا علم اجمالی نیست که بگید امتثال قطعی میخواد، اگر امتثال قطعی نباشه نوبت به امتثال ظنی میرسد. اینجا بگید با چی گفت چه کار باید کرد؟ یه احتمال تساوی میده، یه احتمال اهمیت میده. آیون دوران هم به تعیین و تخییر اینجا چی میده؟ اینجا چجوریه؟ احتمال چی درست میشه؟ کدام طرف کی؟ خب دقت کنید، اینجا باید ملاحظه کرد. حالا اگر همین مطلب رو میگید که درسته، اینجا بین احتمال تساوی و احتمال اهمیت باید ببینیم کدوم اقواست. اگر طبق مثال ما احتمال تساوی با احتمال اهمیت مساوی بودن، احتمال تساوی 50%، احتمال اهمیت هم 50%، اینجا عقل میگه به این احتمال اهمیت توجه نکن، مخیر. اگر احتمال اهمیت به احتمال عقلایی اقوا بود، 30% احتمال تساوی میده، 70% احتمال اهمیت میده. عقلا میگن به این احتمال اهمیت توجه کن، وقتی لازم بود توجه به احتمال اهمیت، وقت باز اقبل احتماله این دخیل است و الا دخیل نیست. با این توضیحات روشن میشه آنچه شهید صدر ادعا کردن که مطلقا قوت احتمال اهمیت راجح است صحیح نیست. قوت احتمال اهمیت دو صورت داره، در صورت اول قطعا راجحه، صورت دوم دو حالت پیدا میکنه، در یک حالت رجحان نداره و در حالت دیگر رجحان با او خواهد بود. فقط توجه کردید که ما اشاره کردیم این احتمالات احتمالات مردد در نفوس غیر عقلایی نیست، مثل همه جا احتمال هم محتملش باید عرفی باشه هم محتملش عرفی باشه. گاهی آدم وسواسیه، بندک چیزی براش احتمال پیدا میشه، لعتنا ابی، محتملش هم باید قوت احتمالش هم به حدی باشد که عقلا بهش اعتنا کنن. لذا اگر احتمال اهمیت احد و ما بر دیگری 1% باشه، عقلا به این احتمالات اعتنا نمی کنن، باید به حدی باشد که هم محتمل عقلایی باشه هم محتمل به شکلی باشد که عقلا به اون احتمال اعتنا کنن. در چیز در بعضی از صور دوران هم بین تعیین و تخییر تقدم تعیینه، در بعضی از صورم که ممکنه کسی قبول نکنه مبناعن دیگه، در بعضی از صورم علم اجمالی است و اگر علم اجمالی باشد به خاطر علم اجمالی اون وقت امتثال اجمالی زنی باز حجت است در جای خودش گفتیم. خب در صورت اخیر میشه دوران هم بینه، اگر این احتمال تساوی است طرف احتمال اهمیت هم هست. خب اگر احتمال اهمیت اعلا باشد از احتمال تساوی، دوران هم بین تعیین و تخییر میشود. این رو دقت کنید،
در احتمال تساوی اهمیت و بین تعیین اون اهم یا این مهم؟
نه، وقتی دقت کنید، وقتی به حکم عقل گفتیم اگر احتمال اهمیت اقوا بود صورت تساوی رو اخذ نمی کنیم، صورت احتمال اهمیت رو اخذ نمی کنیم. سب کنید چرا؟ برای که در آن بین تعیین و تخییر می شود.
دوران امر است بین تخییر و تخییر.
اخه دقت کنید، او تخییر ثانوی میشه. توجه کردم چی میخواید بگید؟ اولا و به ذات دوران هم بین این میشود که آیا طرف تساوی رو اخذ کنیم یا قوت احتمال یا اهمیت رو اخذ کنیم.
اهمیت
احد و ما عیبی نداره. وقتی اهمیت احد و ما شد از باب همون دوران هم بین تعیین و تخییر، اون وقت نوبت به اینجا میرسه. حالا که احتمال اهمیت عند العقلا محرز شد، باید به احتمال اهمیت واقع بنهی. حالا احتمال اهمیت دو طرف داره، کدوم یکی رو اخذ کنی؟ باز اول احتمال این رو باید اخذ کنی به حکم همون بیان دوران هم بین تعیین و تخییر. سیدنا مرحله دوم میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. عملا دیگه در مرحله دوم، حالا که طرف اهمیت رجحان داشت، خوب دقت کنید، دوران هم بین این است که این 30% اهمیت رو من بگیرم یا اون 70% اهمیت رو در بین این دوتا. وقت باز عقل حکم میکنه میگه اون 70% اهمیت رو بگیر. آقا دوران هم به تعیین تخییر دیگه روشنه. عقل میگه اگر بخواد. آقا در دوران هم بین تعیین و تخییر شما در اصول چی گفتید؟ میگید ان نزل لا یغنی من الحق شیئا. مرجح هشت و مرجحی است که مرجح هشت و مرجحی است که احد الاعلام من السادت العظام از علمای نجف فرمودن، نه در اصولشون در بحث تعارض، در فقه یک جا اشاره می کنن و بعضی از تلامذه‌شون هم توضیح دادن. می فرمایند اگر بین دو محظور و ممنوع تزاحم شد، به ادله نگاه می کنیم، اگر لسان یک دلیل وارد شده بود ربا حرامون، با کلمه حرام آمده بود، لسان دلیل دیگه در متعلقش آمده بود مکروهون یا به صیغه نهی، در ربا گفت حرامون، اما فرض کنید بیع عند النداء رو به صیغه نهی آورد یا به صیغه کراهت آورد، این محقق فرموده است عنوان حرام در مقام تزاحم در عنوان نهی و عنوان کراهت مقدم است. خوب دقت کنید، ایشون طبق نظر استادشون ماده کراهه رو ظهور در حرمت میدانند. چند روز قبل تو اصول از مدرسه، تو فقه از مدرسه نجف نخوندیم که ایشون میفرمایند ماده کره هم ظهور در حرمت داره. روایت ما کان علیون یکره الحلال، لذا ایشون فرمودن قاعده کلی هر جا در لسان دلیل گفت حرام، در یک دلیل دیگه گفت فلان عمل مکروه است یا به صیغه نهی آمد، لا تبع عند النداء تزاحم شد، یا باید انسان بیع ربوی داشته باشه یا بیع وقت النداء داشته باشه، یکی از این دوتا حرام رو مجبور مرتکب بشه. ایشون فرمودن آن حرامی که آن ممنوعی که با صیغه حرامون در ادله ذکر شده اون اهم است، اون ترجیح داره، او باید ترک بشه و اون دیگری رو انجام بدید.
نفس و 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 نفس
دیگه حالا تا برسیم نه اینجا که ظاهرا اینجوری نیست دیگه، ایشون که ان نمیفرمان حرام، حالا توضیح میدیم یه اصطلاح خاصه، بعد ما رد میکنیم میگیم اینجوری نیست، بیان ایشون قابل رد، حالا توضیح میدیم فعلا ایشون اشاره این به نقل به معنا نمیکنن، که ان میگن استدلال هم داره، حالا دو طرف دارن میگیم ایشون میگن شما به لسان دلیل نگاه کن، اگه گفت حرامون و اون یکی دیگه گفت لا تبیع یا البیع وقتا نداء مکروهون یا کره النبی یا البیع وقتا نداء، هر کدوم باشه حرامون بر این سیاق مقدم است در مقام تزاحم. نه را توضیح میدن چی؟ خب به چه بیان؟ ایشون میفرماین کلمه حرام ممکنه بگیم در لسان اهل بیت و در شریعت دو اصطلاح داره که طبق هر دو اصطلاح ما در تزاحم باید بگیم حرامون مقدم است. بیان اولشون می فرمایند لفظ حرام وقتی اطلاق می شود یعنی ما هو محرم فی القرآن الكریم. خوب دقت کن، حرام یعنی ما نص القرآن الكریم على تحریمه، اون چرا که قرآن کریم گفته حرام است ممنوع است با کلمه حرام میگه. و مکروه مستفید حرمته من النص من الروایات، در روایات برای حرام تعبیر مکروه به کار میره، لذا نتیجه این میشود، خوب دقت کنید، کلمه حرام میشه فریضه، ما هو فی القرآن، کلمه مکروه به معنای حرامه ولی میشه سنت، در روایات به حرام ها میگن مکروه، لذا حرام مقدمه بر مکروه هست. و شاهد علی میفرمان شاهد بر این کاربرد این است که شما ببینید متعارف عند علماء اهل سنه در عصر تشریع در زمان ائمه همین معنا بوده است. مثلا میفرمایند شافعی در کتاب العم میگه اگر کسی تعبیر کنه که این که فلان شی حلالون او حرامون و در قرآن نیامده باشه من قلت الورع، این از قلت ورع کسی است که به یک چیزی که از روایت یا از اجتهاد خودش مثلا فهمیده حرامه بگه حرامون، حرامون و حلالون اون چیزی است که در قرآن ذکر شده است. یا میگوین ابو یوسف میگه ما اعظم قول الاوزاعی هذا حلال من الله، این چقدر سنگینه جناب اوزاعی وقتی میخواد هر چیزی رو بگه حلال است میگه هذا حلال من الله و قد ادرکت مشایخنا یکرهون ان یقولوا هذا حلال و هذا حرام الا فی کتاب الله عز وجل بینا بلا تفسیر. جناب ابو یوسف میگه من اساتیدمون رو درک کردم مبغوض میداشتن، دوست نداشتن بگن هازا حلال و هازا حرام الا اون چه بیانن در قرآن خدا گفته شده از هازا حلال و هازا حرام. میگن ببینید اصلا اصطلاح این بوده، در عصر تشریع که علمای اهل سنت هم حلال و حرام ما هو فی کتاب الله، در مقابل لسان نهی لسان کراهت ما هو فی روایات النبی او اهل البیت صلوات الله و سلام و علیهم اجمعین. بعد مؤیدم میارن، این مؤید رو بگیم بعد احتمال دوم و نقدش بمونه برای فردا. میگن مثلا ببینید ما روایت داریم، راوی به امام عرض میکنه، روایت هم صحیح است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری و المارماهی و الزمیر و ما لیس له قشر من السمک اهو حرام. به امام عرض کردم آقا مارماهی و جری و زمیر و هر ماهی که فلس نداره حرام است. فقال لی یا ابا محمد اقرأ الآیه التي فی سورة الانعام. امام به راوی گفتن آی ابا محمد این آیه کریمه رو بخون، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، قال فقرأت حتی فرغت منها، تا آخرش خوندم. بعد امام فرمودن انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه. میگن ببینید روایت هم اینو میگه، حرام چیزی است که خدا و رسول در قرآن حرام کردن. یکی دو روایت دیگه میشون میارن میگن ببینید پس معلوم میشه حرام محظورات قرآنی است. هم اهل سنت در عصر تشریعی رو میگن، هم روایات ما اینو میگه. پس حرام اصطلاح است اون محظوراتی که در قرآن به عنوان حرام گفته شده، اینا حرام است. خب بنابراین اگه بین حرام و صیغه نهی تنافی شد، بین حرام و مکروه که ظهور در بغض شدید داره تنافی شد، تضاحم شد، ایشون میفرماین حرام اهمیتش بیشتره، چون حرام یعنی ما هو محرم فی کتاب الله عز و جل. خب حالا وقتم نیست، شما چی میگی؟ چی؟ دیگه ظاهر امرینه. وقت اونا حالا حرمت تکلیف وزیش کار نداریم، اونا میخواید بگید حرام و نملا در قرآن اومده، اینو بگید دیگه. اونا چجوریه؟ اونا سب کنید، اونا چجوریه؟ صیغه نهی تو قرآن هم اومده؟ نه، ما حرف خودتونو بذارید کنار، حرام و نص است، اون نص نیست. اصلا مگه در مقام تضاحم، مگه در مقام تضاحم اصلا به این گونه جمعهای دلالی اصلا نگاه میشود؟ به اینا نگاه نمیشه. شما چی گفتید که اهل سنت چی؟ ببینید اگر ظهور سازی بخوان بکنن بگن در عصر نص این کاربرد ظاهر بوده است، سنی و شیعه نداره، میخوان ظهور کاربرد روشون استفاده کنن. میگن ببینید اونا هم همینو میگن. وقت یه تعبیری، حالا این تعبیر این توضیحات بعضی از تلامزه شون دارن، توضیحات در کلمات خودشون ندیدم، ممکنه باشه من ندیدم، دست بعضی تلامزه شون باشه. بعد اون بعض تلامزه ایشون که انه اینجوری میگوید که آقا ببینید این کلام که انه این قرینه میشود که اهل بیت هم مشی و هم آکزا به همین شکل مشی کردن، یعنی اونام اصطلاح حرام رو ما هو حرامون ما هو ما سو کرف القرآن مثلا خیلی وقتا خدا
حرامون داره در روایات کار رفته در قرآن نباشه.
بسیار اینم محفوظ بدارید تا برسید
استعمال حرام و نکر در قرآن که مورد وقت نداشتیم که
خب نه دیگه، اگر آمد و بین یک حرمتی که ایشون میگه گفته شد در قرآن حرامون،
فرمودید نهی که در قرآن آمده تکلیفش
چیه؟ خب حالا اگر تزاحم شد بین نهی که در قرآن آمده بود و نهی که در لسان نبی آمده بود، بیشون عرض میکنیم اینجا یه خلطی شده در کلامیشون. تارتن ایشون میگن فقط کلمه حرام که در قرآن آمده، تارتن میگن ما هو مبغوزن فی القرآنه. اگه صیغه نهی در قرآن آمده بود تزاحم شد بین او و بین یک صیغه نهی که در سنت بود، ایشون چی میگن؟ چون کلمه حرام نیامده اینجا تساویه؟ خب اگه معنای حرام باشه حالا اشکالاتش خب خوبه تا برسیم، ولی کلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
سلیقه محمد بن مسلم و زراره در باب اسماء اشرفه،
بله
حضرت میفرمان غیر از اون چه در قرآن تکرار شده تحلیل تجوید نه،
بله همون هم اشاره کنه.